بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نعمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم صفا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. دیشب یکی از ربوبیت عاشورایی رو جهل زدایی اعلام کردن. در اطراف جهل زدایی اشاراتی بود برای اینکه به ده فصل عاشورا برسن، باید بسیاری از مطالب رو گلچین کنم که طولانی نشه و به چند بند نمونم، و فکر نمی کردم که انقدر مورد توجه شبکه ها بشه. آماری که به من دادن بسیار بالا رفت، معلومه که توجه دارن به این بحث. شما هم دعا کنید این بحث سازنده باشه، بتونه جمعی رو آباد کنه. این بحث امشب خیلی مهمه، باید همه بچه ها از عاشورا یاد بگیرن، و اون این است که ربوبیت عاشورا حاکمیت حسمت است. بنای تشکیل عاشورا برای خاطر همین است که عصمت را حاکم کنند. چون نشر گناه و معصیت برای پیروان مکتب بنی امیه یه چیز بسیار آزاد و روشن و معمولی بود، اما از سوی دیگر رهبری دین ما به دست شخصی است که معصوم مطلقه. چنین شخصی اجازه نمیده در جهان اسلام مردم و جوانها گرفتار گناه و معصیت و آلودگی های اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی شوند. لذا دنبال این مطلب سید الشهدا می‌گردد تا اینکه این مبارزه رو آغاز کنند. قبل از اینکه دوستان به شواهد بپردازم، از نظر آیات و معرفت و علم سلوک یه اشاراتی در باره عصمت برای شما داشته باشم تا بتونید مسئله عصمت رو یاد بگیرید. عصمت پنج قسمه. یک قسم عصمت، عصمت تکوینی است. در سوره مبارکه اسراء آیه 65 به پیغمبر عصمت تکوینی میدهد. میفرماید یا رسول الله، بسیاری از مشرکان میخواهند به عناوین مختلف فریبت بدن، لغزش برات ایجاد کنن، اما من نمیگذارم. لقد ثبتناک، بنده کاملا تو رو تثبیتت کردم. نه، اینجوری نیست که کت ترکن و علیه شیعه، به این صورت نیست که بتونم بهت نزدیک بشم یه چیزایی به خوردت بدم. این عصمت، عصمت تکوینی است. اهل بیت علیهم السلام هم این نسبت تکوینی رو دارن، یطهرکم تطهیرا لیذهب عنکم الرجس اهل بیت، هر دو عنوان عنوانی است که این بساط عصمت تکوینی رو برای اهل بیت پهن کرده است. ما عصمت تکوینی نداریم یقینا، برای ما عصمت تکوینی نیست یقینا، لذا ما رو گرفتار میکنن به جرم، به ظلم، به گناه، به انواع جرائم، مهمتر از همه این جرائم به انکار وحی و افتراء بر خدا. لذا باید توجه کنید، فمن اظلم ممن علی الله افترا علی الله، باید توجه کنید که خیلی انسان پلید باید باشه که بخواد گرفتار انکار وحی خدا شود، مخصوصا تو این عصر. بعضی ها تو مجلس سید شهدا فعالیت می کردن، شبکه های کفار اینها را از ما گرفتن، بعضی ها در قرآن و حفظ قرآن و تفسیر موفق بودن، شبکه های مجازی اینها رو از ما گرفتن، بعضی ها میشناسم خودم که در اذان مسجد، در پهن کردن سجاده ها، در فعالیت ها موفق بودن، کفار اینا رو از ما زدودند و رو بودن به حدی که منکر وحی شدن، منکر آیات خدا شدن، رسماً اعلان میکنن همه اینها دروغ است. من همینجا به اینها یه مطلبی میگم، اگه من زنده بودم چه بهتر، اگه بنده زنده نبودم یادشون بیفته و اینو بندازی تو شبکه ها. اینا حتما رفقا، هر کسی به بلاگ نویسه، هر کسی توی تلگرام امثال اینها میده از قول من نقل میکنه و اون اینه که قرآن میگه شما جوانهایی که به تحریک کفار منکر وحی میشی، من شما رو روز میدم، روز میدم ببینم چه کار میکنی، زود شما رو ادب نمیکنم، تنبیهتون نمیکنم، عذابتون نمیکنم، شما رو روز میدم ببینم چه کار میکنی، تا یه زمانی علناً خفت میکنم، ده ها نفر دیگه ببینن چجوری خفت کردن. ولا تحسبن الله غافلاً اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، من تأخیر میندازم تا جایی که همه ببینن شما به چه گناهی مبتلا شدید و به جنگ خدا افتادی. لذا منکر وحی خدا نشید و جرأت هم نکنید که منکر وحی الهی بشید. خدای نکرده کسی که سر سفره امام حسین نون نمک خور کاهش میکنن، نمک دون نشکنه و این جرأت رو پیدا نکنه و تحریک غرایز و شهوات مادی نشه. نامردی رجز میخوان، برگشت رجزش توی عاشورا این بود که نگاه کن حسین، آب فرات را مثل شکم ماهی میلغزد، چقدر صفا داره، ببین چقدر عالی این آب میوزد، قطره ای از این آب را اجازه نمیدم به لبت برسه، آب رو بستیم و اجازه نمیدم، با اینکه میشناسیم تو کی هستی، ولی ما همه حرفهای شما رو باطل میدانیم، میدانیم تا حالا مردم رو فریب دادی، الان هم فریب میدید، آب رو بستیم تا به همه نشون بدیم فریب آبا و اجداد و آینده فرزندان اینها نخوریم. امام صدای قرا و کوبنده این نانجیب رو شنید، به اصحاب خودش فرمود من نشناختمش، این کیه؟ گفت آقا این تمیم ابن حسینه، حسین باصاب. امام فرمود تمیم ابن حسین؟ گفت بله. گفت به حدی رسیده که وحی ما رو منکر شد، به جایی رسیده است که معجزات نبوی و علوی را منکر شد، کرامتهایی که خدا به ما داد اینها رو داره تبدیل میکند به یک کاه، به جایی که تبدیل کند به طلا. امام بزرگوار نفرین کرد، فرمود خدایا اونطوری که او جسارت کرد به نبی و خاندان نبی، همین الان او رو تشنه بمیرم. در جایشون حسبش رم کرد و او رو کشون اونقدر داد میزد میگو منو بگیرید، نتونستن بگیرن، تیک پاره شد و دعای امام مستجاب شد. انکار وحی نکنید، عصمت تکوینی به حق است، نمیشود با عصمت تکوینی در افتاد. ادهی را عصمت تکوینی داد برای اینکه بشریت به نقطه بارز فناء بالله به توسط اینها برسد. این یک. دوم عصمت تشریعی. عصمت تشریعی جنبه های مختلفی دارد. الف، عصمت تشریعی یعنی امامت و ولایت، اینو ما نداریم. امامت و ولایت اینها باید از طرف خدا منصوب بشن و مشخصه، لذا عصمت تشریعی ربطی به ما ندارد. زهرای مرضیه در اون خطبه فدکیه عصمت تشریعی خودش رو معرفی کرد، فرمود ما خاندانی هستیم که به مرگ اختیاری میمیریم، مرگ ما را تسلیم خودش نمی کند، هر وقت ما بخواهیم به ما به سراغ ما می آید، هر وقت ما نخواهیم به سراغ ما نمی آید. این میشه عصمت تشریعی. عصمت تشریعی نگه خدای تبارک و تعالی آنچنان ملکوت نماز را به اونها نشان داد، ملکوت روزه را نشان داد، ملکوت عبادت را به اونها نشان داد که اونها به هیچ وجه چهار تا کارو نمی کنن. یک، نیت گناه نمی کنن. دو، تصمیم بر گناه ندارن. سه، اسباب گناه را فراهم نمی کنن. چهار، عملیاتی نمی کنن معصیت را، چون اگر اینها نیت گناه بکنن عصمت تشریعی ندارن، اینا حتی تو ذهنشون هم گناه عبور نمی کنن. ماها ذهنمون گناه عبور می کنن، حواسمون ذهنمون را گناه می گیرن، ولی اینها حتی ذهنشون رو هم گناه درگیر نمی کنن، معصیت درگیر نمی کنن. اینو میگن عصمت تشریعی. به ما میگوید لأحتنکن ذریته الا قلیلا منهم، من یعنی شیطان، من سوار کار ماهریم، افسادمو میندازم تو گردن شماها، به هر طرف بخوام میکشونم میبرم، الا قلیلا، افراد کمی هستید که شما میتونید از دست من رهایی یابید، همه نمیتوانید. به ما میگوید شیطان دشمن شماست، به ما میگوید زین شیطان و اعمالهون، شیطان اعمال شما رو جلوه نمایی میکنه، به ما میگوید مواظب باشید دشمن قویی دارید که شما رو از بین نبرد، شما رو نابود نکند، اینا رو به ما میگوید، حواستون باشه. پس اهل بیت علیهم السلام حتی نیت گناه هم ندارن، ذهنشون نیت گناه هم ندارن، ولذا اونها عبودیتشون تزلزلی نیست، عبودیتشون تجلیات فقه اعظم است. ربوبیت اونها ربوبیتی است که وصل به ذات اقدس اله است. شهد الله انه لا اله الا هو، اینها الهو خلقت هست. از اون طرف هم چون الهو خلقت شدن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میخوان خار و خاشاک رو از دلتون بردارن. این دوتا پس در دو حوزه ما کاری به ما ندارن. حوزه اول مشخص شد، ما گرفتار عصمت تکمیلی نیستیم، افتخار نداریم، ما افتخار عصمت تشریعی نداریم. این دوتا مال ما نیست، ولذا چون مال ما نیست مرحله بعدی میاد. مرحله بعدی که میشه سوم، عصمت حبیست. این عصمت حبی مال همه هست. یک دقیقه فاصله بگیرم برای خاطر اینکه لازم است همه بشنوم. عده‌ای در عصمت حبی محبوب خدایان، عده‌ای در عصمت حبی دوستدار خدایان. فرق می‌کند بین محب و محبوب. بیشتر از شماها محب خدایی، محبوب خدا نیستی. یعنی دوست داری پاک بمانی ولی محبوبیت خدا رو جلب نکردی. دوست دارید نماز اول وقت بخوانید اما نمازتون شکسته است، باحال نیست، ارتباطی برقرار نمی کنه با خدا، اشک و ناله نداری، ربوبیت و جلال حق را در نماز نمی بینی، جلوه ای از رشحات نفس رحمانی را در خودتون احساس سردی نمی کنی. این چیزیست که برای شما محبی، شما محبوب نیستی. وقتی محضر امام صادق از کسی نام بردن گفتن آقا ایشون شما رو دوست دارد، فرمود ایشون محب است، محبوب نیست. وقتی به امیرالمومنین گفتن سه نفر شما رو تعقیب میکنن، میگن ما دوستان شماییم، حضرت فرمود اینا محبن، محبوب نیستن. عرض کردن محبوب چیه؟ فرمود محبوب نماز شب داره، فرمود محبوب توی نماز اشک و ناله داره، فرمود محبوب به تمام معنا لبش خندان است، دلش شکسته است، فرمود محبوب تجلیات ما را میبینه، او متجلی حق است و از مظهر ذات الهی میگیره. گفت محبوب افق مبین است و مثل اعلای خداست. این هم نه افق مبین است نه مثل اعلای خدا. چهره شون رو نگاه میکنم اثر محبوب نمیبینم، دلشون رو نگاه میکنم اثر محبوب نمیبینم. عجیبه. لذا برمود ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. شما اگه منو دوست دارید ببینم، آثار دوستی شما رو ببینم. چه آثار دوستی است؟ باید ببینم یا نه؟ عجیبه. این عصمت حبیست. نمیدونم پخشم میشه. حالا خواهش میکنم سیمای وقت میخواد پخش کنه این قسمت رو حذفش کنم. عجیبه ها، این بهار دارن، بهار مجلسی است. لا اله الا الله با این لفظ نمیتونم نگم چون ترجمه نمیشه، حدیث غلط میشه. یه آقای استمنا کرد با خودش، خود ارضایی کرد. عرق نجس خود ارضایی تو بدن خیلی بده جوونا، خود ارضایی یه وقتی نکنید. عرق خود ارضایی تو بدن، استمنا تو بدن، وارد مجلس امام حسین شد. تو بهار مجلسی. الان صفحش ذهن من هست کجاست کدوم جلده. الله اکبر، سلام به امام حسین کرد. امام نگاهی بهش کرد، چه سلامی؟ چه سلامی؟ بله آقا، جلوی امام با استمنا میای؟ افتاد رو زمین، بعدی افتاد رو زمین که فریاد گریهش بلند شد. علاز ظاهر جمع نبودن، کسی نبودن، چون ناقل خودشه، ناقل کسی دیگه نیست، هیچی نبود. چون اگه که جمع بودن که امام نمیگفت هیچ وقت، معلوم خودش بود با امام. امام اونجا داره اومد سرش به دامن گرفت، گفت توبه کن دیگه پیش امام با استمنا نرو. خب مگه تو نمیدونی ماها گناهتون رو میفهمیم، ما معصیتتون رو میفهمیم. ممکنه بسیاری محفل امام حسین بیاد اما قصد جنابت بگردن دارن، اینا رو رد نکنی، اینا مهمن. برگشت به امام سوال کرد ان هوغر رده، فرمون نه 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 ردشون نکنی، اینا مرتد نیستن. ان یه فتنه، فرمون اینا آزمایشه، اینه میخواد آزمایش کنه ببینه میزان محبتش چقدره، میزان کنترل نفسش چقدره، چقدر میتونه خودشو کنترل کنه. میاد تو مجلس داد میزنه و یه میکنه، عشق میرزه و فریاد میزنه، میخوام با اون شهلتش در جای خلوت اون امتحانش کنم ببینم چقدر میتونه خودشو حس کنه.
بله بله،
یه بشارتی به جمع جوانهای حیاتی بدم، اکثرتون الحمدلله اسمت حبی دارید ولی محبوب نیستید. محبوب فرق میکنم، محبوب حتی در خلوت خود گرفتار لفظش حاضری میشود، محبوب حتی در خلوت خود اونقدر قوای محرک کنترلش بالاست که می توانم نفس رو خوب اداره کنم.
جوانی نقل می کرد، می گفت که دانشجویم، تو اتاق دانشجویی گرفتار نفس شده، این معصیت رو بکنم یا نه. دختر منو دعوت کرد، گفت منزل اجاره‌ای تنها دارم، به من نامه داد تو اتاق. تو کلاس که داشتیم میومدیم فکر کردم نامه درسی است، نمیدونم چیکار کنم چیکار نکنم. میگفت عجب و خدا رو میبینی؟ رسیدم گفتم غروب برم نماز، هر وقت میرفتم نماز حاج آقا درباره معصیت صحبت کرد، ترسیدم. گفتم خدمت رو عرض کنم که نامه رو پاره کردم، از هوای نفس و تحریکم گذشتم، گفتم فردا صبح حرکت کنم برم قم، برسم نماز آیت الله العظمای بهجت، یه حالی کنم و زیارت حضرت معصومه و جمکران رو برگردم. رفتم نماز آقای بهجت، آقا نماز خوندم، عزیز دل من، همه که بهش جمعیت بهش هجوم می آوردن تبرک بجویم، من رفتم بهش هجوم بیارم که تبرک بجویم دست بزنم عباش، ایشون برای من نرم می کرد، گفت دست بزنم عباش. ایشون یه ایستاد نگاهی به من کرد، این نگاهش معنیدار بود، بعد هیچ حرف نزدم، من فهمیدم نگاه ایشون بی‌معنی نیست. رفت تو ماشین بشینه، منم دنبالش دویدم، رفت تو ماشین بشینه، بعد به رانندهش گفت بیست عجله نکن، به من اشاره کرد بیا جلو. من آمدم جلو، گفت تا گفت اشاره کرد بیا جلو ترسیدم، آمدم جلو، آرام تو گوش من برگشت و باری کلا پسرم آفرین، دیشب نام تو رو تو دفتر آقا دیدم. نگفت کدوم آقا، فقط گفت تو دفتر آقا دیدم. آرام شدم، با آرام برگشتم،
مرحله محبوب خدا حیات معنویش به حدی بالاست که میتواند در مواقع خطرات حفظ شود. بچه ها استاد بگیری، از بین نری. دوستان من هفته یه دونه در تخلاق داشته باشی، از بین نری، استاد بگیری. میگم این شبا براتون طلبه و غیر طلبه همه در تحقیقی بدانید اسمت ما حبیه. ما هنوز به مقام محبوب نرسیدیم. چطوره چرا اینجوری غرور میگیرید؟ حجاب نگیرید. ما آقا دوستش داریم، عارف رو دوست داریم، اما که خودمون عارف نشدیم. ما سالک الله رو دوست داریم، ولی خودمون که سالک نشدیم. ما قرآن رو دوست داریم، ولی خودمون که ذوق در قرآن نشدیم. ما بسیاری از شخصیت های معنوی رو علاقه داریم، پای درسشون بشینیم، پای حرفشون بشینیم، اما وقتی که امتحان سنگین آمده، آیا در مقام امتحان سنگین میتونم خودم رو حفظ کنم؟ این هنر برای من ایجاد شد یا نه؟ این خیلی مهمه.
یه الهی نامه داره استاد علامه احسن‌زاده آملی، میگه الهی شب تا صبح پرش میکنم، اما صبح که بلند میشم میبینم خالیه. فهمیدم یه حشره ایه، این حشره افتاده تو جون من، هی میزنه همه رو خالی میکنه. خدایا یه سمی به من بده، من این حشرات رو بردارم. بعد خودش ها رسیده به اینجا، بعد رسیده به اینجا تو الهی نامه بعدیش میگه خدایا تو لا تأخذه سنه ولا نوم، تو نه خواب داری نه چرت داری، منم شدم مزعله، لا تأخذه سنه ولا نوم. اینو میگه محبوب مقدس اردبیلی تو الهی نامه‌اش میگه خدایا احمد از تو آب میخواهد، تو به احمد جواهر میدهی؟
اونای اسمت حبی دارن که دقیقاً دوست دارن به منزلت و مقام برسن، اما نمیتونن اوقات خاصه رو درک کنن، نمیتونن مبارزه با نفس را به قدرت ادامه بدن، نمیتونن. این مشکل رو دارن. رضا نصیحتشون میکنم این مشکل رو باید حل کنیم. باور کنیم بدترین مشکل ما هم این است. اگر بخوای زندگی اهل بیت رو مطالعه کنیم، بعد اهل بیت ما رو در آغوش نگیرن چه فایده ای دارم؟ من یه دونه قصه بگم، اسمت حبی تبدیل میشه به اسمت بعدی. تا اونو میخوام بگم اینو یه قصه بگم براتون. پیغمبر داشت میرفت، دید چند تا نوجوان دارن بازی میکنن. یکی از این نوجوان ها آدم فوق‌العاده ایه، صداش داد گفت بیا جلو. آمد جلو گفت منو میشناسی؟ گفت بله. منو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ نه 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 خدا رو، تو انتر حسول رو با. گفت چرا؟ برای خاطر اینکه و خالت هست ما امتی، خون تو در وجود ما دنیده است، چرا تو را از جانمون میشتر دوستنش رو بشی؟ پیغمبر دید خیلی زبون خوشگلی داره، دست گذاشت رو سرش بوسید و بعد اومد جلو برگشت گفت که یادداشت کنید ایشون رو، ایشون از کسانیست که شهید پسرم حسینه. گفتن آقا تو از کجا میگی ایشون شهید پسرت حسینه؟ گفت من از اونجا دیدم با حسینم بازی میکرد، حسینم پارو که بیاورد بالا، این خم میشد خاک قدم پای پسرمو میگیره به چشمش میزد. این در راه حسینم میماند، در راه حسینم میماند. عجیبه ها. یادداشت کردن این کی باشه؟ دیدن حبیب ابن مظاهره. حبیب ابن مظاهره تا سر نتونست بیاد کربلا، روز چهارم آمد خرید کنه تو بازار، دید مسلم بن اسجه پولدار خدمت عمده فروش ایشون داره حنا میخره، اشاره کرد به مسلم بن اسجه. مسلم جان گفت بله، با اشاره دیر شده. مسلم گفت راه بسته نمیتونیم بریم، یه جوری بریم که کشته نشیم، بریم آقا رو یاری بدیم. بعد گفت چیکار کنم چیکار نکنم؟ گفت من غروب بیا من بهت میگم. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت پسردائی من فرمانده یکی از این راست، بعد خدمت با ایشون صحبت کردم، بعد نصف اموالمو بهش بدم که منو با تو رو از این منطقه بیرون ببره سالم بده به دست حسین. گفت باشه، دست درد نکنه. بالاخره قصه فراوونه، نمیخوام بگم طولانی میشه، منبرم طول میکشه. حالا این قصه بشه بمونه، این قصه توی بهاره، توی عمالی مفید هم هست، عمالی شیخ صدوق هم هست، خدمت از شیخ توسی هم این رو در عمالیش آورد، هر سه نفر آوردن. حالا این تیکه رو قطع میکنم، عربیش خیلی زیباست، قطع میکنم اینجا، اینجا میخوام بگم. رسید روز پنجام، همه گوش بده، همه گوش بده، تو رو به خدا به این مقام برسید. آقا رسید روز پنجام، امام حسین توی خیمه نجسته بود، یک دفعه دید ابوالفضل عباس شمشیر کشیده، مثل اینکه به یک کسی میخواد حمله کنه. برگشت و عباس چرا شمشیر کشیدی؟ گفت آقا از طرف به خدمت حسین پشت لشکر ما، سپاه ما، مثل اینکه حمله داره میشه. گفت چطور فهمیدی حمله داره میشه؟ گفت به نظر من خاک بلند شده، فکر میکنم اینا دارن یورش میکنن. آقا فرمودن عباس جان نه اینجوری نیست، حمله ای نشده. گفت آقا گرد و غباره خیلی هم شدید، از دور رو پیداست گرد و غبار، مثل اینکه دارن لشکر میریزن. آقا این جمله رو فرمود، فرمود نه، خوب توجه کنید، خوب توجه کنید، الله اکبر. فرمود نه، خدمت فرزند ما اهل بیت آمده. بله، فرزند اهل بیت. گفت آقا کیه؟ گفت حبیب آمده. حبیب میگه فرزند اهل بیت. آدم به چه مقام میرسن؟ اینو میگن اسمت محبوب، این فراتر از اسمت حبیست. گو برو استقبالش. آمد که بره استقبالش، فحشارت علیه زینب، زینب بهش اشاره کرد. وقتی که اشاره کرد زینب بهشون، امام حسین فرمود عباس جان ببین خواهر زینب چیکار داره. آمد جلو به حضرت زینب و گفت از زینب جان چیکار داری شما؟ گفت وقتی که رسیدی اول بهش بگو زینب به سلام رسون. آمد که به حبیب رسید، به حبیب این جمله رو گفت، حبیب رسید نشست رو خاک، خاک رو سر نری، خاک گرفت تو مش، اینجوری ترجمه نکنی دوستان نری، این علامت اینه که علامته، خاک گرفت روسه که خاک بر سر من، من کیم که زینب منو قابل دانست؟ آفرین آفرین. ایش وقت خدا شاهده جلسه، من یه جلسه بیشتر خود نمی دادم، اگه وقت داشتم. شما مظلوم واقع شدید، نباید اینجوری میشد. خدمت عرض کنم که من چون اون هیئت عاشورایان سال قبل بودم نمیتونستم نرم. اون هیئت عاشورایان هم به قول معروف خب قسمت بالا شهر، به قول معروف بعد خود توصیه بیت و حضرات آیونه، بعد دیدم که خدمت عرض کنم خوبم شروع میشه، خب وقت مناسبیه، مثلا دیشب چند هزار جمعیت میدن، جمع کرده خیلی، همه اینا دونه دونه جمع کردم، اینا رو دونه دونه جمعشون کردم. خب چند سال دارم میرم، امسال نخواستم برم، دیدم آیه دیشب هم مثلا آیه وزیر دفاع منو دید، گفت آقا رهاش نکن اینجا رو، نمیشون زنگ زد که آیه حدیم چند روز قبل از محرم بود، تو رو به خدا ردشون نکن، اینجا حساسه، جمع کردن اینا سخته. خیلی را حرف زدم اونجا، بحثم بحثم سبک زندگی عاشوراییست، حالا انشالله میذارم اون سایی. خیلی حرف زدم این را دیشم، چه خبر دونه؟ شما هم کار دارن، شما چند تا جوان ها بلد نیستی نماز چجوری بخونی؟ شما چرا؟ شما با این را مرده چرا؟ شما بیره مردوز بازنشسته شدی پارک ببینیم و نمیدن کجا بریم و یه نیچه نمیگم نرو، مگه اینا عمر
یاد میکنه بشون قرآن بخون. بنده بیرمردی نشون دارم که پارک رفته داده به دنیا رفته پارکای صبح تا غروب میگم ورزش و پارک باور کنی از بین رفت. من از اون دارم بیرمردی نشون دارم روزی 4 جز قرآن میخونه، 4 جز 5 جز قرآن میخونه، الان 90 هم رفت کرد. آقا من نسل و منال قرآن موهو به شفاق و رحمه به مردم نسیم شهر بگید ای بین مرده ها و خانم های باز نجسته، فکر نکنید این فرهنگ غرب درسته. عزیز دل من، شفا به دست قرآنه، شفا به دست مجلس اهل بیته. از روزی که از اینا جدا شدید ببینید هر چی میرید ورزش و امثال اینا سلامت ندارید. استاد عبدالله جوادی آملی تو همین دماوند این ایام زیارتش کردم و آجان عرض کردم آجان الحمدلله حالتون چطوره؟ گفت خوبم. گفتم خدمت تو عرض کنم یه خونه کمتر بپرداز. به من نگاه کرد گفت آقای احری من خدمت از روزی اگر 11 ساعت تو قرآن کار نکنم عمرم نمیمونه. 11 ساعت به من میگفتش خدا شاید ایل. من گفتم آقا جان اجازه میدی من رو منبر بگم؟ گفت بگو. عرض کردم آقا جان یعنی 11 ساعت قرآنی؟ گفت شفای من همینه. اشتباه دارید میدید. امروز موفق شدی یه چیز قرآن بخونی؟ چرا نخوندی؟ یه چیز قرآن بخونی شفا میده. قرآن دو جز قرآن میخونی اینها شفا میده. اسمت حبی چارم اسمت حبی رو بذاریم کنار، الله اکبر. اسمت ربوبی است که دارم بحث میکنم. اسمت ربوبی رو میگن مقام عبدالصالح. عبد منزل عباس به مقام عبدالصالح رسید. السلام علیکم تا میرسی میگی چی؟ یا عبد الصالح المطیع لله و لرسوله. بله عبد صالح خدا شدن مهمه. عبد صالح خدا اینه. مفهوم آقای بوجردی نظر کرد وقتی که بالغ شد جوانایی که میخوان تکلیف بشن اینجوری نظر کنن قشنگه. وقتی که تکلیف شد بالغ شد نذر کرد، نذر کرد که تو ماه رمضان نه مسافرت بده و نه مریض بشه که بتونه از زمان بلوغ تا زمان مرگ تمام ماه رمضان رو روزه بگیره. آقا نذرش مستجاب شد. نذرش مستجاب شد. بلدن چیکار کنن؟ به خدا ما بلد نیستیم. نزدش مستجاب شد. تو ماه رمضان اصلا مسافرت نرم، تو ماه رمضان هم به این وجه مریض نشد. تا آخرین سالی که یک ماه بعد از ماه رمضان به رحمت خدا رفت، اون یک ماه بعد از ماه رمضان به رحمت خدا، همون سال ماه رمضان کامل روزه گرفت. این میگن عبد صالح. از عمل آقا میگفت که بابام اجازه نمیداد که ما نماز شب بریم توی داخل اتاق ایشون بشیم. یکی از این خدمت هست که شبها وارد اتاق شدم تو همین جمعان، گفتم دلم تنگ شد، گفتم من چی میخواد بگه بابا دیگه، حالا فوقش دیگه به من میگه برو بیرون. وارد اتاق تو جلسه جامعه درسی میفرمون، تو جلسه جامعه درسی میفرمون آقای مشکینی نشسته بود، بزرگان نشسته، من که قابل نیستم، آقای نشسته بودن. خدمت رو از کنم که گفت رفتم تو اتاق و بابام دیدم بابام رو سجاده افتاده. زنگ زدم چون زنگ اونجا زنگ داشت که بلافاصله دکترها بیان، دکترها کشید. دکتر فرید آمد داخل. دکتر که میخواست بیاد داخل حتما باید یا الله میگو یا الله یا الله. آمد داخل دید که بابام نشسته رو سجاده. آمد گفت بابا؟ گفت که آقا ایشون که حالش خوبه، ما اومدیم برگشتیم. من رفتم داخل در رو بستم، گفتم بابا این چه حالی بود که من خودم دیدم، خودم دیدم تکونت دادم بیدار نشدی، بلند نشدی. گفت پسرم این مقام عبدالصالحه. گفتم بابا کجا بودی؟ گفت رفتم مکه نماز بخونم. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم قرآن میگه بیه بالا، اون پایینه نمون. بالا کجاست؟ بالا کجاست؟ کلمت الله یا الولا بالا اونجاست. میگم براتون، خواهش میکنم هر کدوم دون دار میارید، اون که دیگه منبر نمیومد نازشو بکشید بیارید، کارش دادم. اشتباه داره میده، متوجه نیست داره چیکار میکنه، متوجه نیست داره چیکار میکنه، حتی باباهاتون حتی مادراتون کار دارن با اینا، این متوجه نیست دارن چیکار میکنن، غرق در این مسائل مادی شدن، صبح تا غروب کار میکنن. این نیست که آقا زندگی این نیست. شب هم که اومده خونه میفته. مقام عصمتی هم داریم، یه مقام درسی هم داریم، یه مقام تحصیلی هم داریم. بابا توی این راست تحصیلات کن، کی میخوای به مقام عبدالزاره برسی؟ امسال و سال آینده بکنی که نمیشه. کی میخوای به این مقام ربوبیت برسی؟ امسال و سال آینده کنی که نمیشه. چتی میگم که یه مثال ساده برای شما جوانا بزنم خیلی خوبه. این قطار دیدی که قطار تو ایستگاه که آغازان همیشه این مثال میزنه، آغازان ما میگه این قطار که ایستاده، برنامه میخواست مثال بزنه، این مثال میزنه، میگه قطار که ایستاده نگاه کنی، بچه ها وقتی قطار ایستاده باشه تنگ نمیزنن، قطار به محض اینکه راه افتادمه تنگ میزنن. آقا شما تا نماز نکنید، تا مقام عبدالصالح رو دنبال نکنید، کسی شیطان به شما زنگ نمیزنه. به محض اینکه میخواید برید دنبال این مقامات الهی سنگا میاد، تیرها پرتاب میشود. تا میخوام برم امشب هیئت یه چهار تا درس عرفان یاد بگیرم، اینقدر سنگ بهت میزنن نرو. تو میخوام حافظ کل قرآن بشم، اینقدر زنگ میزنن تا حفظ نکنه. تو میخواد یه طلبه فقیه اهل بیت بشه، اینقدر زنگ میزنه بهش تا نشه. تو میخواد یه آقایی عزیز دل من آیت الله بهجت بشه، اینقدر زنگ میزنن تا نشه. تو یکی میخواد آیت الله بهادری بشه، هی تیر میزنه زنگ میزنن تا نشه. اینجا زنگ میزنن، اونجا که زنگ نمیزنن. آقا خواه ایستاده دیگه، الان اینا بیرون کی زنگ میزنه؟ کسی گاهی نداره، شیطان اینا گاهی نداره. اون کسی که بخواد تو مسیر معرفت بره کازه چی داده، هی میخواد ازش بگیره، هی میخواد ازش بگیره. عجیبه. خیلی ممنونم از حضور شما دوستان عزیز من، یه خود تحملم کنید برای خاطر این که من باید قبل از هشت برم. نزیز دلم رو گفتم یادآوری کنید که چون از اینجا برم تا اون طرف تهران خیلی طول میکشه، رو اینجا شرمنده هم از محبتتون و لذا از ادب شما. اینو بهتون بگم از اخلاصی که روی این قضیه است. من دائما تو ماشین به دوستانم میگم، خیلی بچه های مخلصی دارن، افرادی که دارن کار میکنن پشت پردن، دیدم بچه ها رو، خیلی عجیب دارن زحمت میگشن. الله اکبر، چه عوامل با اخلاصی. انشاءالله شرکت کنندگانشون چقدر با شخصیت با محبت میان، علمایشون طلبه های بزرگوار، خیلی محبت کردید. من حرزم تمام، یه دو سه کلمه هم روزه برای امام حسین بخونم. آقا جان، مولا جان، معمولا آیون میگن شب سوم که هست به نام حضرت رقیه خونده بشه، اینجوریه دیگه، میگن چون خدمت تو از سه ساله امام حسین، به یاد سه ساله امام حسین رقیه بیاد. یه قصه ای براتون دو دقیقه یک دقیقه نقل میکنم. ماجرا تموم شد، تو کربلا بودن. یکی از زنای بنی هاشم از زینب سوال کرد، زینب جان، گفت بله، گفت اگه ازت بپرسم ناراحت نمیشی؟
گفت بپرس. گفت مدتی است این سوال تو ذهن منه. گفت چیه سوال؟ گفت سوال من تو ذهن من اینه که تو این مسیر هر وقت رقیه رو دیدی گریه میکردی چرا؟ اینجوری که سوال کردم اینجور گریه کردید جوابشو بشنمی چیکار میکنید؟ مهدیه ای داد میزنید آی درد دارا بسم الله. زینب میدونی جوابش چی گفت؟ یه ناسب و تواریخه تو هزار روزه خودم آدرسشو دادم، سه نفر نقل کردن، یکی از طبر المضا. میدونی چی جواب داد؟ گفت تا زینب میگفت تا رقیه رو میدیدم به یاد مادرم فاطمه. گفت مگه چطور؟ چطور؟ گفت مادرم وقتی میخواد برم بشه یه دست به دیوار میگیره یه دست به کمر، برای خاطر اینکه در و دیوار برای مادرم پهلو نمیداد اون پل برای مادرم. این نازانه هم تو میخواد برم بشه دست به کمر میگیره. نمیدونم بچه ها کلمه رفزه رو شنیدید یا نه، با راب و فاب و زین نوشته میشه رفزه یعنی لگزه. ببینم این واژه تو سه تا روزه اومده، اول تو روزه زهرای مرضیه اومده، داره فرفزه عمر به رجله حتی از قدر محسن، تو بومی جنون به زهرا لگزه زهرا موزون رو اندور. دومشو نمیگم، سومشو میگم، بذار دوم یه شب دیگه میگم. سوم اینه هر وقت رقیه برو بابا گریه میگه فعقدوها فجروها فرفسوها. ترجمه کنم یا نه؟ جوونا کجا بودید کربلا؟ نامردا می اومدن موی سر رقیه را خدا دستتون رو بشکره. آقا این